های سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ساعت 18 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، من جماعت با این بخش از خبرها در خدمت شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار صدها نفر از پدران، مادران و همسران و فرزندان شهدا، شهیدان را قهرمانان برتر تاریخ کشور خواندند و با تبیین جایگاه عالی خانواده شهدا از زاویه‌های مختلف قرآنی، جهادی، انسانی و اجتماعی، اهالی هنر و رسانه را به تلاش هرچه بیشتر در زنده نگه داشتن هنرمندانه یاد شهدا و الگوسازی برای نسل جوان فرا خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای از زاویه ارزش‌گذاری قرآنی پدران، مادران و همسران شهدا را دارای فضیلتی بیشتر از دیگر مؤمنان و مصداق صابرانی برشمردند که خداوند بر آنان صلوات و رحمت می‌فرستد. ایشان گذشت پدران و مادران از فرزندان دلبندشان و گذشت همسران شهیدان از محبت عاشقانه و آتشین به همسرانشان را اوج نیکوکاری و انفاق در راه خدا دانستند و افزودند خانواده های شهیدان نمونه بارز جهاد با نفس هستند، چرا که با مبارزه و غلبه بر میل و محبت و اشتیاق خود به فرزندان و همسرانشان آنان را راهی میدان جهاد کردند. رهبر انقلاب همه کسانی را که به نحوی از رزمندگان دفاع مقدس پشتیبانی می کردند شریک مجاهدت های آنان خواندند و گفتند در این میان کسانی که میوه های دلشان و همسران محبوبشان را در جهاد فی سبیل الله همراهی و کمک کردند نقش بارزی در پیروزی حماسه دفاع مقدس دارند که متاسفانه این جهاد بزرگ پدران، مادران و همسران شهیدان تا کنون مورد غفلت قرار گرفته است. ایشان رنج و درد خانواده‌های شهدا در فقدان عزیزانشان را تمام ناشدنی اما مایه عظمت و عزت دانستند و افزودند از این زاویه نیز پروردگار علو درجات را نصیب این انسان‌های صبور و شکور می‌فرماید. حضرت آیت الله خامنه ای پدران، مادران و همسران شهدا را گنجینه بی‌نظیر یاد و خاطرات شهیدان قهرمان دفاع مقدس، امنیت، دفاع از حرم و عتبات و مقابله با حوادثی نظیر حوادث سال گذشته خواندند و افزودند رفتار این قهرمانان برجستگی‌های اخلاقی، سبک زندگی و تحولات زندگی آنان برای جامعه به خصوص نوجوانان و جوانان الگوساز است که انتشار خاطرات خانواده‌های شهدا در این الگوسازی نقش مهمی خواهد داشت.
شهدا قهرمان کشورن، قهرمان‌های کشور ما شهدا هستند دیگه. بالاتر از شهدا ما هیچ قهرمانی نداریم. اینا هستند که در دشوارترین میدان‌ها مبارزه کردند و توانستند به عالی‌ترین درجات برسند و توانستند دشمن رو شکست بدن. اینا قهرمانن. یاد قهرمان‌ها رو همه ملت‌ها گرامی می‌دارن، مخصوص ما نیست.
ایشان انقلاب اسلامی را نجات دهنده ایران از سقوط به دره انحطاط اخلاقی، دینی و سیاسی خواندند و افزودند جوانان کشور بعد از پیروزی انقلاب هم در همه حوادث سینه سپر کردند و با شکست دشمن در توطئه‌های مختلف و تبدیل تهدیدات به فرصت‌ها به ایران عزت و سرافرازی بخشیدند. رهبر انقلاب در پایان سخنانشان اصحاب رسانه و هنرمندان همه رشته‌ها را به ترویج هنرمندانه و جذاب یاد و خاطرات شهیدان فراخواندند و گفتند
البته کارهای خوبی در این سالهای آخر اتفاق افتاده است، انجام گرفته است. خوبه این کتاب‌ها و بعضی از فیلم‌ها، بعضی از کارهای هنری که انجام گرفته با ارزشه، باید سپاسگزاری کنیم. اما نسبت به اون چی که باید اتفاق بیفته کم. ما تعداد شهدامون زیادن، هر کدوم از اینها یک دنیایی هستن، هر کدوم از اینها موضوع یک کار هنری با ارزشن، یا موضوع چند کار هنری. میشه فیلم ساخت، میشه کتاب نوشت، میشه نقاشی کرد درباره اینها. اینا رو معرفی کرد به نسل جوانم.
سالن‌های نمایشی سراسر کشور به مناسبت فرارسیدن شهادت امام محمد باقر علیه السلام تعطیل است. بنابر اعلام روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، تمامی تماشاخانه‌ها و سالن‌های تئاتر کشور امروز و فردا به مناسبت فرارسیدن شهادت امام محمد باقر علیه السلام اجرایی نخواهند داشت. اجرای آثار نمایشی از روز سه‌شنبه ششم تیر از سر گرفته خواهد شد. رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر گفت مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر موضوع جدیدی نیست. آقای مقیسه در برنامه گفتگوی ویژه خبری افسود شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه ای را که ساترا به عنوان یک نهاد نظارتی از ابتدا بر عهده داشته تکمیل کرده است.
از ابتدا سازمان صدا و سیما موظف بوده، مأموریت داشته بر رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر مدیریت بکنه و بعد از اون در فضای مجازی هم تعمیم پیدا کرده. مأموریتی نیستش که اخیراً داده شده باشه به سازمان صدا و سیما.
آقای قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم تأکید کرد بر اساس لایحه برنامه هفتم درباره نظارت بر صوت و تصویر فراگیر بین وزارت فرهنگ و صدا و سیما تقسیم کار شده است.
ما در مدت حدود 3 سال در قانون بودجه سنواتیمون راجع به بحث صوت و تصویر فراگیر و اینکه صدور مجوز در اختیار صدا و سیما باشه،
بله،
تنظیمگری در واقع حکمی رو در بودجه های سنواتی داشتیم، تا اینکه در بودجه امسال بحث شد که یک تقسیم بندی بین سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت بگیره.
این نماینده مجلس با تاکید بر اهمیت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد تعارضی بین مصوبات مجلس و این شورا وجود ندارد. مجید شاه حسینی بر صندلی ریاست فرهنگستان هنر نشست. شاه حسینی با انتخاب شورای هنر و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای یک دوره 4 ساله رئیس فرهنگستان هنر شد.
و چون تو دهه انقلاب اسلام ایران هستی، من
متولد تهران است و دانش آموخته پزشکی عمومی، همه اما او را به عنوان پژوهشگر و مدرس در حوزه سینما میشناسند.
مقدمه حرکت امیدآفرین رو به جلو است. طبیعین.
دو جشنواره 26 و 27 فیلم فجر او را در کسوت دبیر جشنواره دیده است. در فاصله سالهای 86 تا 88 بنیاد سینمای فارابی را مدیریت کرده که اینها البته تنها بخشی از کارها و فعالیت‌های مجید شاه‌حسینی است که حالا مسئولیت تازه‌ای را پذیرفته.
ان شاء الله خداوند به ما توفیق بدهد که در مسیر اطلاع هنر ایرانی، اسلامی و انقلابی در فرهنگستان هنرگام برداریم.
او رئیس جدید فرهنگستان هنر خواهد بود، جایی که طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایفی دارد، مثل پیشنهاد تعیین شاخصهای توسعه هنری، تشکیل گروههای تخصصی و
همکاری با حوزه‌های علمی و علمای دینی در شناخت زمینه‌های مبانی فقهی هنر، مطالعه و بهره‌گیری از نظریه‌های جدید هنر با تکیه بر مبانی ملی اسلامی.
سعی بنده بر این خواهد بود که بتوانم گام‌های بیشتری بردارم و به همت دوستان موجود در مجموعه فرهنگستان هنر انقلاب اسلامی ایران را به صورت هدفمند و مشخص و مدون به مخاطبین جهانی اون انشاءالله معرفی کنیم.
سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
برنامه آشتی کنان تلاش می کند با حضور کارشناسان و مشاوران خانواده بین زوجهایی که دچار اختلاف هستند پیوندی دوباره برقرار کند. این برنامه جمعه ها ساعت 21 از رادیو فرهنگ پخش می شود.
اینجوری با قضیه برخورد میکنی؟
برنامه‌ای در رادیو فرهنگ.
میگن مدیریت خانه دست خانومه.
آشتی کنان به دنبال راهکاری برای حفظ زندگی مشترک خانواده هاست.
یعنی اون احساستون رو بگید که همسرتون آگاهی پیدا کنن.
نیکنام جبرائیلی پور، تهیه کننده.
این برنامه فقط هدفش اینه که عده‌ای که الان بحث زندگی کردن رو در جامعه خودشون نمیدونن و زندگی رو شوخی میدونن بدونن که در زندگی زناشویی با همدیگه باشن.
در این برنامه با هدف ایجاد آشتی بین همسران، مشکلات خانوادگی آنها با حضور و همراهی کارشناسان بررسی میشود. فرانک بابایی، کارشناس:
بیایید این رو با همدیگه بدونیم که وقتی میخوایم وارد یک ارتباط بشیم، بدونیم طرف مقابلمون با ما متفاوته. اون هم نیازهایی داره، ما هم نیازهایی داریم، ولی برای رفع نیازهامون چجوری باید گفتگو بکنیم؟
تکریم بنیان خانواده و ارائه الگوی صفی زندگی ایرانی اسلامی هدف این برنامه است. لیلا صالح آبادی، مشاور خانواده:
شنوندگان عزیزی که به برنامه گوش میدن، ممکنه که تو اون لحظه در حین اختلافات زناشویی یا حتی مبحث طلاق باشن، ولی با شنیدن تجربه زوجینی که در این برنامه شرکت میکنن، اون تاثیر رو داشتیم و این رو به شکل پیامک یا ارسال شد یا حضور پیدا کردن در برنامه که گفتن که بله ما تاثیر گرفتیم.
زندگی بدون عشق شما را بیمار خواهد کرد.
این برنامه جمعه ها از ساعت 21:22 بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز پخش میشه. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
دسترسی کاربران کانادایی به اخبار در فیسبوک و اینستاگرام محدود شد. طبق قانون اخبار برخط کمیته سنای کانادا، سکوهای خارجی مثل متا و گوگل ملزم به پرداخت حق انتشار به ناشران اخبار یا محدود کردن دسترسی کاربران کانادایی به اخبار این رسانه ها هستند.
رویاروی کاربران کانادایی با آثار اجرایی یکی از قوانین کانادا در زمینه فضای مجازی.
فیسبوک و اینستاگرام کاربران کانادایی را از دیدن اخبار منع می‌کنند.
همه چیز از شکایت شرکت‌های رسانه‌ای کانادا از غول‌های فناوری شروع شد. شکایت از این که حق انتشار اخبار این رسانه‌ها را نمی‌دهند. دولت کانادا هم در حمایت از رسانه‌هایش لایحه اخبار برخط را وضع کرد. لایحه‌ای با الزاماتی از این دست.
سکوهای خارجی مانند فیسبوک و گوگل ملزم به مذاکره تجاری و پرداخت حق انتشار به ناشران اخبار می‌شوند.
کانادا می‌گوید این قانون برای جلوگیری از خروج کسب و کارهای خبری از بازار تبلیغات برخط پیشنهاد شد و قرار است به شرکت‌های بزرگ فناوری سخت بگیرد. اوایل ماه جاری میلادی هم نخست وزیر کانادا گفته بود متا و گوگل با روش‌های قلدرانه می‌خواهند در برابر قانون اخبار برخط مقاومت کنند. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا:
فیسبوک به جای آنکه حق انتشار ناشران اخبار محلی کانادا را بپردازد، تصمیم گرفته دسترسی کاربران کانادایی را به این اخبار محدود کند.
نخست وزیر کانادا میگوید هدف این قانون این است سود انتشار اخبار رسانه‌ها به کانادایی‌ها برسد. منتقدان میگویند این بحث‌های تجاری بهانه است و سرآغازی برای تشدید نظارت بر گردش خبر و اطلاعات در فضای مجازی است. موافقان قانون اخبار برخط هم نظر دیگری دارند. پاول مکنیل، ناشر اخبار:
شما یک شرکت عظیم آمریکایی دارید که سالانه میلیاردها دلار درآمد دارد و میگوید ما همه زمین بازی را برای خود میخواهیم.
برخی از اساتید این حوزه میگویند سکوهای مثل شبکه‌های اجتماعی زیرمجموعه متا بدون قوانین تنظیمگرانه ممکن است کاربران را گمراه کنند.
تیموتی کالفیلد، پژوهشگر و استاد دانشگاه آلبرتا:
اگه اطلاعات خودتون رو از شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، فیسبوک و اینستاگرام دریافت می‌کنید، احتمال بیشتری داره که اطلاعات نادرست دریافت کنید.
حالا کانادا هم مثل آمریکا، استرالیا و اروپا قانونی دارد که شرکت‌های بزرگ فناوری را با جریمه‌های سنگین بابت انتشار خبر در فضای مجازی نظارت پذیر می‌کند. فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان. در پایان با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب و فوق تهران ساعت 19:45 دقیقه است. عصر بخیر و خدا نگهدار.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تکیه.
به نام خدا. سلام. تکیه امشب در سال روز شهادت پنجمین پیشوای شیعیان تقدیمتون میشه.
اهل مدینه بود و ساکن خانه وحی و ستون خیمگاه ولایت.
امام لاله ها بود و شقایق ها.
پیشوای شکوفه های عشق بود و مقتدای مهربانی ها.
شاهد عشق بود و دلدادگی، دلش یادگاری بود از عاشقانه های کربلا.
اینک در غروبی دلگیر، در لحظه هایی به خون نشسته و سرخ، دلم هوای بقیه دارد،
هوای غریبانه قربت، تا تصویر اندوهم را در عشق ریزان ستاره ها نظاره کنم.
گوی شام غریبان است و من غریبانه با اندوهگین در نگاه خیمه ها آب می شوم.
امشب شب شهادت شکافنده علوم و معلم عطوفت و شهادت امام محمد باقر است.
السلام علیک یا محمد ابن علی ایها الباقر ابن رسول الله.
ممنونیم از همه شما شنوندگان که امشب هم در برنامه تکیه همراه من هستین و همراه همکار گرانقدرم آقای سعید سلطانی، و ممنونیم که در پایان برنامه هم با ما خواهید موند. 30075 به ما بگید که از کجا صدای ما رو میشنوید و چه کسانی همراه ما هستیم. 30075.
اجازه بدید خانم مهربان منم سلام بکنم به شنوندگان عزیز و بسیار سپاس که با ما و برنامه تکیه همراه هستید.
آقای سلطانی، امشب شب شهادت امام محمد باقر هست، کسی که شکافنده علوم هستند و در تربیت دانش آموز و دانشجو خیلی خوشنام بودند. حالا جا داره واقعا من و شما با شنونده ها صحبت کنیم در مورد این که اصلا بهترین معلم زندگی هر کدوم از ماها کی بوده. من از شما میپرسم بهترین معلم زندگیتون کی بوده؟
عرض کنم که خب من اصولا در زندگی خودم معلم خدا رو شکر زیاد داشتم و یکی از یکی بهتر. خب مهمترین معلم من شاید پدرم بوده و بعد اساتیدی که داشتم که هر کدومشون کوهی از علم و دانش بودن و خدا رو شکر میکنم که در محضر این اساتید بودم.
چقدر هم عالی که به قول شما معلم توی زندگی آدم زیاد باشه. گاهی وقتا ما کمتر افرادی رو گیر میاریم که بتونیم ازشون یاد بگیریم. 30075 از این لحظه در اختیار شماست، بهمون بگید که نامتون چیه و از کجا صدای ما رو میشنوید و به قولی حاضریاتون رو برای ما بفرستین به 30075 و به همون بگین بهترین معلم زندگی شما کی بوده. تا اینجا آقای پرویز مهرابی از پرند همراه ما هستن.
خدا حافظ راز آیات قرآن، خدا حافظ داغ و درد و صبوری، خدا حافظ گنج اسرار پنهان، خدا حافظ نور عشق خدایی جامعه اون بقی خالی ها، خدا حافظ زخمهای جدایی، خدا حافظ پنجمین مرد مظلوم، خدا حافظ آخرین کربلا، خدا حافظ وارث صبر زینب، بهاری ترین بارش از ابر زینب، خدا حافظ محرم رازم پریشان ترین زاهر قبر زینب، خدا حافظ روز خانه ابنفع برای غم بیکران، خدا حافظ سیل آسا سرین اش به زخم روی با
بازوان تبل خدا حافظ هم صدای رقیه شریک همه گریه های رقیه وقتی میدید عمش که از خودش دو سال کوچیک‌تره میزند آسمون جلو چشش سیاه میشد یکی از مدافعان رقیه امام باقر بود خدا حافظ هم صدای شریک همه خدا حافظ خسته تازیانه تمام سفر پا به پای رقیه
چه شده جابر؟ چه شده که از سر شب تا کنون نگاهت به زمین خیره مانده و گاه از زمین سر بلند می کنی و نگاهی مبهم به آسمان می اندازی و سکوت مرا به آهی آتشین مهمان می کنی؟ جابر؟ جناب جابر؟ صدایم را می شنوی؟
ها؟ با منی ام سلیمه؟
آری مگر غیر از من و تو کسی در مجاورت این آتش گداخته نشسته است؟ پرسیدم چرا سر در لاک فرو بردی و به کلامی مهمانم نمی کنی؟
من در فکرم ام سلیمه، در فکرم.
این را نیک می دانم، اما نمی دانم چه فکری تو را به این سکوت دهشت بار دعوت کرده.
امروز دلم به تمنا افتاد.
چه تمنایی؟
تمنای دیدن علی ابن حسین.
خب
به خواستش لبیک گفتم و راهی منزل علی ابن حسین شدم.
پس چشمت به جمال سید و ساجدین روشن شده؟
آری، در خانه علی ابن حسین جوانی رعنا دیدم که نگاهی افسونگر داشت و قامتی دلربا و کلامی دلنشین.
او که بود جابر؟
از علی ابن حسین پرسیدم اون جوان کیست؟ فرمود فرزندم محمد است.
آری، یک بار او را در بازار خرما فروشان دیدم. قامتش رعناست و نگاهش نافذ. از خاندان نبوت است دیگر. جابه، غیر از این نباید انتظار داشت. اهل بیت رسول خدا همگی خوش چهره و خوش قامتند.
میدانم ام سلیمه، میدانم. با دیدن محمد ابن علی به یاد کلام رسول خدا افتادم که فرمود ای جابر، تو انقدر زنده میمانی تا فرزند من محمد ابن علی را که در تورات ملقب به باقر است زیارت کنی و چون او را زیارت کردی سلام مرا به او برسن.
چنین کردی جابر؟
آری، همین که محمد ابن علی را دیدم عرض کردم پیش بیا. نزدیک آمد، به پایش افتادم و ایشان را بوسیدم و عرض کردم جانم به فدایت ابن رسول الله، سلام جدت رسول خدا را پذیرا باش.
بگو ببینم ایشان چه کردند؟
محمد ابن علی فرمودند و سلام بر تو جابر، و این سلام در مقابل ابلاغ سلام جدم رسول خداست.
آه، خوشا به سعادتت جابر، خوشا به سعادتت که هم روزگار رسول خدا را درک کردی، هم روز